اندان و صدا پیشگان رادیو کتاب صدا زیر
خدا. دوستان سلام، اثری به نام سورنا را برای شما شنوندگان عزیز بازخوانی می‌کنم. این کتاب اثری است از مرحوم کریم علیزاده. سورنا یکی از سرداران دلاور ایرانی بود. او در زمان اشکانیان ایران را از شر حملات گوناگون دشمنان بیشمار از جمله حمله سردار رومی کراسوس در امان نگه داشت.
فصل سوم.
وقتی فرماندهان و مقامات کشور در دربار مهرداد سوم جمع شدند، او طی سخنانی تند و تهدیدآمیز گفت: برای آقایان متاسفم که توجهی به حدود مسئولیت خود ندارند. در کمال بی‌تفاوتی اجازه می‌دهند فعالیت‌های ضد ما در پایتخت شکل بگیرد. شنیدم حتی مخالفان ما به طور علنی و آشکار تشکیل جلسه می‌دهند و خط مشی سیاسی و نظامی آینده خود را اعلام می‌کنند. باور کردنی نیست. شعور و منطق هم نمیپذیرد در شرایطی که ما با سربازانمان برای توسعه کشور جنگ‌های سختی را در راه ارمنستان متحمل شده ایم، عده‌ای فرصت طلب دور هم گرد بیایند و طرح و توطئه کنار گذاشتن مرا صحه بگذارند که بعد این ماجرا در میانه جنگ به ما گزارش شود و ما را بران دارد که برای جبران سهل‌انگاری آنها و اطلاع از عمق ماجرا به پایتخت برگردیم. ما در همین جا اعلام می‌کنیم کلیه کسانی که در طرح و توطئه خائنانه علیه ما شرکت کردند را دستگیر و به شدیدترین شکل ممکن مجازات خواهیم کرد. هیچ گونه استثنایی هم قائل نخواهیم شد. ما در رأس حکومت قرار نگرفته ایم که ملعبه دست این آن باشیم. چرا باید مشتی خائن و مزدور طرح براندازی حکومت ما را ترسیم کنند؟ برای ما تفاوتی ندارد که خائنان به وطن و ملت از چه گروه و دسته ای هستند. به نظر ما این قبیل افراد حتی اگر از خانواده خود ما هم باشند باز خائن به حکومت و کشور به شمار می روند و مجازاتشان سلوحه برنامه های ما خواهد بود. خوشبختانه توسط برخی از مسئولان وظیفه شناس و شرافتمند کشور لیستی از نام توطئه‌گران و طرفداران آنها و مأمورین دولتی که به نحوی از آنها با سکوت یا نادیده گرفتن فعالیت های پنهان و آشکار مخالفان آنها را یاری دادند تهیه شده است و هم اکنون در اختیار ما قرار دارد. نسبت به آنان کوچکترین رحم و شفقت و گذشت اعمال نخواهد شد. مهرداد سوم سپس مقام مسئول قضایی خود را فرا خواند و لیست مورد بحث را در اختیار او گذاشت. مقام قضایی تعظیم کرد و کنار ایستاد. مهرداد افزود: جناب‌عالی وظیفه دارید تمام کسانی را که نامشان در این لیست آمده دستگیر و تحت بازجویی کامل قرار دهید. از نتیجه اقدامات انجام شدن سریعاً ما را مطلع نمایید تا مجازات آنها با توجه به اتهامات وارده تعیین شود. تأکید می‌کنم که هیچ یک از افراد، مخصوصاً مقامات و مسئولان دولتی، اهم از لشکری و کشوری، حق ندارند از محدوده قضایی پایتخت خارج شوند. چنانچه موردی دیده شود، شخصاً مسئول عواقب آن خواهید بود. ضمناً شخص آماروس را هم که برادرمان برایش محدودیت ایجاد کرده آزاد کنید و نزد من بیاورید. در همین هنگام مقام مسئول قضایی کشور برای بازداشت افراد مظنون درخواست نیروی نظامی کرد. مهرداد گفت از افراد مورد اعتماد ما در کادر نظامی بهره بگیرید، مخصوصاً آنهایی که نامشان در لیست خائنین ثبت نشده است، از جمله فرماندهان و افراد نظامی که در سپاه من به مرزهای غربی آمده بودند. مقام قضایی تعظیمی کرد و اجازه رفتن خواست. اجازه صادر شد و لحظه ای بعد همه کسانی که به حضور مهرداد سوم آمده بودند کاخ او را ترک کردند. ساعتی نگذشته بود که ولوله‌ای در پایتخت بیچید. تمام مردم از تصمیم نفر دوم اما قدرتمند پادشاهی اشکانی مطلع شدند. تعبیر و تفسیرها و اظهار نظرهای موافقان و مخالفان اوج گرفت. در این میان آنهایی که می‌دانستند نامشان احتمالاً در لیست مخالفان قید شده است، بیدرنگ تصمیم به خروج از پایتخت گرفتند. اما به سبب کنترل شدید دروازه‌ها و معبرهای ورودی و خروجی توسط ماموران ناگزیر شدند موقتاً تغییر مکان بدهند. آنها حتی نمی‌توانستند در آن روزهای بگیر و ببند به کاخ اورد پناه ببرند. وحشت در پایتخت حکمفرما شده بود. تمام خانواده‌ها، اعم از زن و مرد، پیر و جوان، مقامات سیاسی، نظامی و انتظامی در بیم و هراس به سر می‌بردند. سران و سرکردگان مخالف مهرداد سوم که اکثرشان هم افراد متمول و با نفوذ پایتخت بودند، وجوه نقد، طلا و جواهر و اندوخته‌های قیمتی خود را توسط عوامل خود به نقاط امن منتقل کردند و خود آماده رویارویی با ماموران مهرداد شدند. ساعتی به غروب نمانده بود که هجوم ماموران ویژه مقام قضایی به خانه‌های مقامات و افراد مظنون شروع شد. عده‌ای از مخالفان بدون درگیری با آنها خود را تسلیم کردند، اما گروهی به زد و خورد با ماموران پرداختند. در این مبارزه عده‌ای از دو طرف کشته شدند، ولی سرانجام مأموران اکثر آنها را وادار به تسلیم کردند. طبق گزارش مأموران به مقام قضایی کشور، جز عده معدودی از سران، بقیه افراد مظنون دستگیر و روانه زندان‌ها شدند و تحت بازجویی قرار داشتند که در سد نام آنها اسامی اورد، سورنا سردار ایرانی و افراد تراز اول خاندان بزرگ سورن، شاهین، فرمانده سابق گارد و اردوان یکی از سران نظامی اورد دیده می شدند. گزارش ماموران شبانه توسط مقام قضایی کشور به مهرداد سوم ارائه شد. مهرداد که از اقدامات انجام شده راضی به نظر می رسید، بیدرنگ حکم اعدام بسیار از مخالفان را صادر کرد و به مورد اجرا گذاشت. سرانجام پس از لحظاتی سخت و طاقت فرسا دست به قلم گرفت و برخلاف انتظار حاضران حکم تبعید 4 نفر را صادر کرد و اجرای آن را شبانه بر عهده مقام قضایی گذاشت. مقام قضایی از تعجب و ترس یارای سخن گفتن و اعتراض نداشت. ناچار تعظیمی کرد و حکم تبعید به دست از سرافرده مهرداد سوم خارج شد. زندانها مملو از مخالفان مهرداد سوم شد. هر دقیقه و ساعت که بر تعداد زندانیان افزوده می شد، به همان نسبت نیز زندانیان قبلی به جلاد سپرده می شدند و سر از بدنشان جدا می شد. صدای گریه و شیون خانواده ها پایتخت را پوشانده بود. از همه مهمتر حکم تبعید و دور ساختن اورد، سورنا و 2 تن از رهبران نظامی آنها همه را در حیرت و شگفتی بی‌سابقه‌ای فرو برده بود. این 4 نفر را علی‌رغم مسئولیتی که داشتند بلافاصله دستگیر و تبعید کرده بودند. آنها ناغافل و بدون اطلاع قبلی، زیرا اگر آنها از ورود ناگهانی مأموران تا دندان مسلح مهرداد خبر می داشتند، تمهیداتی برای مقابله با آنها و دور ساختنشان می اندیشیدند. اما کاملا ناغافل و غیر منتظره گرفتار آنها شدند و هیچ عکس العملی نتوانستند نشان دهند. به این ترتیب شهر به یک زندان بزرگ مبدل شد. آماروس را هم از قید و بند رها کردند و به حضور مهرداد آوردند. مهرداد با او مشورت هایی کرد، اما چون می دانست که او عمیقاً و ذاتاً طرفدار اورد است و قید و بندهایی که اورد برای او ایجاد کرده بود مصلحتی بود، زیاد به او اعتماد نکرد و دستور داد تحت نظر باشد. مردم هم امیدی نداشتند ایمن باشند. این مسئله مناسب به مردم عادی، مقامات سیاسی و نظامی و اداری کشور نبود. وحشت و بیم از مرگ حتی به داخل کاخ هم سرایت کرده بود. افراد خانواده درباری هم دلواپس و نگران آینده خود و فرزندانشان بودند. کار به جایی رسیده بود که وقتی مهرداد وارد کاخ یا سراپرده می شد، هر یک از افراد آنجا به سوی می دویدند تا با او روبرو نشوند. در انزوا قرار گرفتن مهرداد نه تنها آتش سیری ناپذیری انتقام او را کاهش نمی داد، بلکه موجب می شد نفرت و کینه‌ورزی او از اطرافیانش صد چندان شود. اینک مهرداد در مرحله بود که با کوچکترین ناراحتی حتی اطرافیان، مقامات و مسئولان مورد اعتمادش را به هلاکت می رساند. سپس در پی آن وقعه پیروزی سر می داد و به یمن این پیروزی ها به نوشیدن پناه می برد و بیخبر از خود بر تخت می افتاد. در این میان رازانه، آن زن فتنگر که از گردون بود و همانجا هنگام تسخیر محل اقامتش عقل مهرداد را بوده و همسر او شده بود، نقش به سزایی در تصمیم های مهرداد داشت. او همین که احساس میکرد فردی از خاندان اشکانی به پنداندرز مهرداد پرداخته است یا کسانی موجب کاهش کینه ورزی او به مردم شدند، فوراً نزد مهرداد میامد و با توسل به قدرت زیبایی و تنازی خود بار دیگر آتش انتقام را در وجود شوهرش مشتعل میکرد. با وضعی که حاکم شده بود و محدودیتی که در اجتماعات مردمی، ادارات و سازمانها به وجود آمده بود، رفته رفته پایه های حکومت مهرداد سست و متزلزل شد. خنده و شادی از لبان مردم گریخت و اشک و آه جایگزین آن شد. شهر به دیاری طاعون زده میمانست. کارکنان دولت در انجام وظایف محوله کوتاهی میکردند. کشاورزان کمرشان زیر بار مالیات و فشارهای وارده از سوی ماموران دولتی خم شده بود. بازرگانان در خطر مصادره اموال و دارایی های خود بودند و خانواده ها در سوگ از دست دادن عزیزانشان هر روز عزاداری می کردند. تبعید و دور کردن اورد، سورنا و دو تن از فرماندهان آنها از پایتخت نه تنها برای مهرداد سودی نداشت، بلکه به ضرر او هم تمام شد. برای اورد این فرصت فراهم شد که در تبعیدگاه با خاطری آسوده برنامه‌های خود را به طور کاملا حساب شده پایه‌ریزی کند. هرچند که بیشتر طرفداران آنها یا دستگیر شده بودند و یا کشته شده بودند، اما این دلیل بر آن نمی‌شد که نتوان با نیروهای تازه بر علیه مهرداد برنامه‌ریزی کرد. مضاف بر این که زمینه بیشتری برای مخالفت مردم با مهرداد فراهم آمده بود. این مسائل اورد و سورنا را در تصمیمشان برای براندازی حاکمیت او مصمم‌تر می‌کرد. در وهله اول آنها می‌بایست خطر جدی اقدامات مهرداد را در عناد و دشمنی با مردم و سست کردن اعتماد مردم نسبت به اشکانیان به اطلاع مجلس مهستان برسانند. برای نیل به این هدف راهی وجود نداشت جز آن که افراد مورد اعتمادی پیدا و به پایتخت اعزام کنند. اما از آنجا که همه راه‌ها مسدود و تحت کنترل بود، این کار شدنی نبود. در این شرایط بود که ناگهان توجه اورد به آماروس، مشاور عالی مهرداد جلب شد. این مشاور عالی هم البته جزء مخالفان مهرداد بود و در خارج از پایتخت تحت نظر قرار داشت. همانطور که خودش هم یک زمان دستور داده بود او را تحت نظر داشته باشند. اورد پس از مشورت با سورنا تصمیم گرفت آماروس را به طریقی از آن مخمصه نجات دهد. پس یکی از سرداران خود شاهین را به آن منطقه فرستاد. شاهین با همکاری مأمورانی که در خدمت مهرداد بودند اما به اورد ارادتی پنهان داشتند، آماروس را نجات داد و نزد اورد آورد. اورد شخصا به استقبال او رفت و با عزت و احترام از وی استقبال کرد. آماروس که انتظار این برخورد صمیمانه را از جانب اورد نداشت، زیرا اورد به او بدیها کرده بود و همیشه او را تحت نظر داشت، در بد و امر کمی دستپاچه شد. ولی از آنجا که هوش و استعداد سرشار برای کاویدن ضمیر افراد داشت، یقین حاصل کرد که وجودش پس از آن نامرادی ها و سوء زنها اهمیت پیدا کرده است. در غیر این صورت دلیلی وجود نداشت که اورد شریک ارسی حکومت به کسی که قبلاً برای مهداد کارهای مهمی انجام داده بود و اینک مورد مذهب او شده بود نیاز داشته باشد. وقتی به خلوت رفتند، اورد به او گفت: آماروس، مرا بابت ماجراهای قبلی ببخشید. اکنون برای شما مأموریت ویژه‌ای در نظر گرفته‌ایم. امیدواریم آن را به نحو مطلوب و احسن انجام دهید. بدیهی است که خدمات ارزشمند شما در اینجا مورد توجه ما خواهد بود. آماروس سر فرود آورد. گفت: امر جناب‌عالی مطاع است. در خدمتگزاری حاضرم. اورد گفت: قطعاً شمه‌ای از اوضاع و احوال پایتخت را شنیده اید. بله، شنیدم و دیدم. حتی به من نیز با آن همه وفاداری رحم نکردند. بله، بنابراین باید هرچه سریع‌تر فکر عاجلی برای اوضاع نمود. این میسر نیست مگر آنکه شورش عمومی صورت بگیرد یا مجلس محترم مهستان نسبت به عزل مرداد اقدام کند. بله سرورم، ولی چگونه چون این چیزی امکان پذیر خواهد بود و از این کمترین چه کاری برمی آید؟ از اینها گذشته شما خودتان که بهتر می توانید در این مورد اقدام کنید، خصوصا کسانی که در اطرافتان هستند و بدون شک از این کمترین باهوشتر و سزاوارتر برای چنین کاری هستند.
ساعت 18:17 رادیو فرهنگ.
چیه؟ چرا کردی داره خروج میکنه؟
آخه تو این صدا رو گوش کن. نه گوش کن، لذت نمیبری.
چی بابا؟ خب صدای قریونه دیگه.
به این میگن صدا. اینا دارن قریون میکشن.
خب بکشن که چی؟
و تو عیده مثلا جهش یافته ای کرونا، اینا دارن قریون میکشن، یعنی این که الان دست جمعی میتونیم بهشون حمله کنیم.
جدی؟ افتود الان میرم به بقیه بر بچه ها خبر میدم که حمله کنه.
ارتش کرونا ها آماده حمله.
قلیان کشیدن یکی از بزرگترین زمینه‌های آلودگی به ویروس کرونا است. هشتگ کرونا را شکست دهیم.
اوقات بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ آرزو می‌کنیم. امیدواریم هر جایی که هستید تندرست باشید. برای آگاهی از راه‌های پیشگیری و آخرین وضعیت بیماری کرونا قراره که گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر سید محمد حسینی، مدیر کل بیمه سلامت، که پشت خط ارتباطی پخش رادیو فرهنگ هستن. سلام میکنم به شما آقای دکتر حسینی، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم سرکار خانم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون.
خب آقای دکتر، طی روزهای اخیر تعداد جاهای عمومی خب باز شده، تعدادی از مشاغل دوباره فعال شدن و حضور مردم در اماکن عمومی بیشتر شده. از شما میخواییم که اگر توصیه‌ای دارید بفرمایید که شنوندگان ما هم استفاده کنند.
ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که الان به چشم میخوره در همه جای کشور، به ویژه در استانهایی که بالاخره به مرز هشدار رسیدن یا قرمز شدن، یا به ویژه در شهر مثل شهر تهران، بحث اینه که مردم به علت طول کشیدن بحث کرونا دچار در واقع شرایط عادی شدن، یعنی در واقع عادی تلقی میکنن وضعیت رو. باید عادت کنیم که به کرونا زندگی کنیم تا اطلاع ثانوی و همچنان مراقبت های خودمون رو ادامه میدیم تا درگیر عوارض ناشی از ابتلا به اون نشیم. یعنی اگر همچنان واقعا چون خیلی ها تمایل عجیبی دارن که در شرایط عادی بدونیم که مواظب باشن دستشون به سمت دهنشون، چشمشون یا دماغشون میره و خود این یعنی در واقع ابتلا یا امکان ابتلا رو بیشتر میکنه. خب اینا دوستانی که اگر به هر حال دچار تب یا به هر حال سرفه یا تنگی نفس یا تنفس سخت دارن حتما به مراقبت های پزشکی نیاز دارن و مراجعه بکنن. رعایت فاصله اجتماعی در قسمت های مختلف شهرها دیده میشه که الان نادیده گرفته میشه و گروه های زیادی با تراکم زیاد در کنار هم به کار فعالیت یا کارهای متفاوتی در واقع میپردازن. بحث رعایت سرفه، عدسه و در واقع جلوگیری کردن با یه دستمال مناسب، بحث ماسک زدن که یه مقدار در واقع به نظر میرسه که مردم استفاده ازش رو کاهش دادن به صورت معناداری واقعا، یا در واقع مراقبت از خود در وسایل نقلیه عمومی به ویژه مثلا مترو و اتوبوس ها، بحث دقت بفرمایید توی هفته های گذشته به ویژه مسافرت های غیر ضرور که در واقع خیلی گسترش پیدا کرد. ما بلافاصله دیدیم بعد از مسافرت ها در واقع میزان بیماران در بیمارستان ها مراجعاتشون کاملا معنادار واقعا به لحاظ آماری افزایش پیدا کرد. توصیه میکنم که حتما مردم به خدمات الکترونیک رو بیارن و ازش استفاده بکنم. مثلا فرض کنید اگر شما تعویض دفترچه‌تون رو میتونید مثلا به توصیه‌هاش گوش کنید و تعویض دفترچه‌تون الکترونیک انجام بدید، یعنی وقتی گفتن شما دفترچه نیاز نیست برید به ادارات بیمه مراجعه کنید، به دفاتر پیش شما مراجعه کنید، در واقع چون تا آخرین برگ استفاده کنید، به پزشکایی که در واقع میتونن خدمات الکترونیک تجویز کنن حتما تجویز بکنن و حتما از بیمار دفترچه نخوان. در واقع خود این دفترچه وقتی نگاه کنید دست خود بیمار هست، همراه بیمار هست، رو میز پزشک گذاشته میشه، رو میز کانتر داروخانه آزمایشگاه بیمارستان قرار میگیره. این خودش میتونه در واقع یک وسیله هست، در واقع ابزار در تماس در واقع دست میتونن انتقال بدن این بیماری رو. و همینطور به اصال شستشوی مرتب دست ها به ویژه موقع غذا خوردن یا هر گونه خوردنی در واقع جز مواردی هست که به نظر من اگه توصیهش رو جدی بگیریم میتونیم شاهد این باشیم که بالاخره احتمال ابتلا رو کمتر بدیم.
بله آقای دکتر حسینی، خب مهد کودک ها هم که خب باز شدن، خب کودکان خردسال در مهد کودک هستن، خب با توجه به اینکه ما تصورمون اینه که گروه سنی بالاتر مبتلا میشن به بیماری کرونا، چطور میشه کودکان رو مسئول نگه داشت؟ خب بالاخره مربیان همه بزرگسال هستند.
مهمترین مطلب آموزشه، یعنی باید حتما مثلا در واقع ما مطمئن بشیم که کادر در واقع اون مرکزی که ارائه خدمت میده حتما خودش آموزش دیده باشه. یعنی در واقع اگر واقعا مهد کودک باز شده، الان شما نگاه کنید مدارس باز نشده، همچنان غیر حضوری دارن، حتی امتحاناشون رو برگزار میکنن. مهد کودک هم به همین ترتیب حتما مدیریت هاشون به هر حال چون ابتلا خودشون هم مطرحه دیگه، چون بچه‌ای که میاد میتونه بچه هم این ویروس رو منتقل کنه. اول فکر میکردن که بچه‌ها مبتلا نمیشن، بعد که متاسفانه دیدیم که مرگومیر حتی در سنین خیلی کوچیک در واقع کم هم اتفاق افتاد، این شرایط متوجه شدیم که نه، امکان انتقال در همه سنین وجود داره. و به طور کلی ما هنوز خیلی چیزا در مورد کرونا نمیدونیم، یعنی حتی دانشمندان ما هم فقط کل اطلاعاتشون در مورد این ویروس فقط 4 الی 5 ماهه. برای ما هر روز یک صورت جدید، یک ورژن جدید از این ویروس و تظاهرات متفاوتش رو میبینیم. ما باید هم بر این بذاریم که همه میتونن ناقل بیمار این ویروس باشن و مبتلا کنن، ولی مهمترین مطلبش آموزشه. یعنی هر جایی که داره ارائه خدمت میکنه، هر جایی از جمله مهد کودک ها، مطمئن باشیم که کادر ارائه کننده نگهداری بچه ها یا مدیریت اونجا خودشون این آموزش دیده باشن و پدر مادرهایی که مجبورن بچه ها رو بیارن و مهد کودک ها بسپارن از قوانین اولیه ابتلا با خبر باشن.
بله، در خبرها ما شنیدیم که خب سالن های عروسی باز شده، دوباره تکذیب شد که بسته است این سالن ها، ولی من خودم به عینه دیدم که سالونی باز بوده. خب وقتی که دید زیادی در یک سالن حضور دارن و در ظاهرم خب خیلی ها شاید مبتلا باشن و ناقل باشن، چه تمهیداتی صورت گرفته برای اینکه حالا یا چه آموزش‌هایی واقعا در طی این چند ماه که خب رسانه که خیلی کمک کرده از هر طریقی آموزش داده، اینجا خود مردم آقای دکتر حسینی، حالا یه بخشش خود مردم مسئول هستن که خود مراقبتی داشته باشن و پرهیز کنن از برگزاری جشن عروسی که خب تعداد زیادی در اون حضور دارن. توصیه شما چیه آقای دکتر؟
سرکار خانم باور کنید به نظر من دنیای بعد از کرونا و زندگی بعد از کرونا الزاماً زندگی بدی نخواهد بود. من. یعنی شاید واقعا بعضی از عاداتمون رو که در واقع میشه گفت عادات، یعنی عادت کردیم به این که مثلا حتما عروسی مفهومش اینه که 1000 نفر حضور داشته باشن، 400 نفر 500 نفر حضور داشته باشن. ما میتونیم حتی در یه شرایط اجباری کنونی در اثر متاسفانه مثلا یه همچین وضعیتی هم بعضی از عاداتمون رو تغییر بدیم در واقع. و اینه که با تعداد بسیار اندک کمتر مراسم برگزار بشه، مثلا شاد برگزار بشه. متاسفانه ما همیشه که نباید با غم و سوگواری نگرانی داشته باشیم که چجوری مراسم برگزار کنیم. تعداد اندکی محدود با فاصله اجتماعی و رعایت حتی به این صورت که حتی اگه علائم ظاهری اولیه مثلا سرماخوردگی یا مثلا فرض کنیم که آبریزش بینی یا تب اینا وجود داشت و ازش بخوایم فرد که در جمع حاضر نشه، چون واقعا احتمال اطلاع خیلی زیادتر میشه. یا سالن‌های عروسی ما اگر باز شدن در یه جاهایی که بالاخره به قول خودشون سفید محل مطرح میشه تو اون محل‌ها، اینا حتما مثلا اون تبسنجی رو قبل از ورود افراد داشته باشن یا هشدارها رو به صورت نوشتاری حداقل داشته باشن. و البته واقعا نقش بی‌بدیل رسانه از جمله رادیو تلویزیون رو واقعا نمیشه کتمان کرد.
بله، بی‌نهایت سپاسگزاریم آقای دکتر حسینی از وقتی که در اختیار رادیو فرهنگ قرار دادید. برای شما و همه عزیزانی که در کادر پزشکی تلاش میکنن، زحمت میکشن، آرزوی تندرستی و موفقیت داریم.
تشکر میکنم از خود برای شما و
متشکرم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
خدا
صدای مرگ که شاید تلخیش عجیب احساس می شود. روزها با تمام تاریکیش یک طنز تلخ دارد.
از مصیبت ها به بسیاری گذر کردیم، با تمام تلخیش اما بگذر.
در خانه می مان.
8 ما در خانه میمونیم.
سوختم چه آتشی نگاه تو دارم، آخر دلم دل تو را به دست آورد. بی تو کویر خشک و خالیم، مرا ببین چه حالیم، باران تو اگر نبارد. جانا بینم رو بوده ای فریبانه، به انتظار تو غریبانه نشست. چشمم از تو دل برامه، جانا به غم نشانده ای دل ما را، یا دریا من تنها را که خستم از این زمان. تو برده ای دگر از یاد، شکستم من هرچه بادا باد، رها چو برگ خسته در باد.
چو زلف تو پریشانم، خزان منم که برق بارانم، یادگر نمیتوانم.